صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دوم.
میلی، زین و لگام و افسار و شلاق حاضره، بس اسب کجاست؟
توی استخری نزدیک کلوپ محلی. پدر، حدس بزنین اسمش چیه؟
آخه من چجوری حدس بزنم؟ چه شلاقی، خودت بگو.
سرافینا، همون اسم تعمیدی من. به نظرتون جالب نیست؟
میلی، من نمیتونم پول اسبو بپردازم.
احتیاجی نیست که پولشو یک جا بپردازی، اون شاه بلوطیه.
آخه رنگش تو قیمتش چه تأثیری داره؟
نژادش به مزرعه فردیناند میرسه و بیشتر از قیمتی که فروشنده روی اون گذاشته ارزش داره. موقع مسابقه پاش به سیم گیر کرد و امتیاز نیاورد، ولی از نظر جسمی سالم سالمه، باور کنی، هیچ مریضی نداره. فقط یه مقداری تنبله و فروشنده نتونسته توی مسابقه ازش استفاده کنه.
من اهمیتی نمیدم حتی یک چهارم قیمت واقعیش هم به فروش برسه، بعضی کار خیلی خرابه.
اما من که به شما توضیح دادم احتیاجی نیست که پولشو یک جا بپردازین، میتونین اونو قسطی بخرین.
سالها بعد از مرگ اون اسب من باید همینجور قسط بپردازم.
اولا اون اسب نه، بلکه سرافینا. ثانیاً باور کنین حتی بیشتر از یه ماشین عمر میکنه.
این مخارج نگهداری اون سرافینا توی استبل میدونی چقدره؟
من با سروان سگورا در مورد همه این مسئله صحبت کردم.
همون که یه بار برای خواستگاری اومد؟
بله، همون آدم. و البته شما قرار شد بهش جواب بدی.
سروان سگورا آدم بدی نیست، ولی تو این شرایط آمادگی مالی برای ازدواج نداری دختر. بگذاریم. خب سروان چی گفت؟
بله، گفت که جایی توی استاب با قیمت مناسب بهم میده. حتی پیشنهاد کرد که جاییو به طور مجانی در اختیارم بذاره.
گوش کن میلی،
اما من میدونستم که شما دوست ندارین من از مردم چیزی قبول کنم.
خواهش میکنم میلی، من نمیتونم یه اسب بخرم. تو نمیتونی پول این ابزارالاتو بدی و باید همه رو پس بفرستی.
قدش اینقدره، تو اینجای من. وای پدر، داخل دهنش هم مثل مخمله.
میدونی که اگه بتونم ترتیب خریدشو میدم، ولی امکانش نیست. نمیتونم.
میدونم پدر، میدونم که بالاخره اونو برام میخرین. آخه 9 روز بود که دعا میکردم.
میلی من واقعا متاسفم.
2 تا سرود مذهبی دیگه هم نشر کردم.
قول میدم که اگه سال دیگه امکان پذیر بود برات بخرم. تو میتونی زین و یراق و بقیه اجناس و خرت و پرتاشو تا اون موقع نگه داری.
آخه فایده زینه بدون اسب چیه؟ پس من چرا با سروان سگورا حرف زدم؟
لعنت به این سروان سگورا. به اون چی گفتی مگه؟
به اون گفتم که فقط کافی سرافینا رو از پدرم بخوام و پدرم اونو برام میخره. گفتم که شما پدر فوق‌العاده‌ای هستین. البته در مورد دعاهای 9 روزه که خونده بودم چیزی به اون نگفتم.
حالا قیمت سرافینا چقدره؟
همش 300 پزوست. قیمتش خیلی مناسبه.
میلی میلی،
ببین پدر، بالاخره دعاهای 9 روزه کار خودشونه کردن. از فردا بازم شروع میکنم. این دفعه دعا میکنم که وضع کار شما خوب بشه.
حالا امیدوارم همینطور باشه.
ممنونم پدر.
صبح روز بعد ورمولد حوصله دیدن دکتر هاسلبچر را نداشت، زیرا دکتر گاهی اوقات بیش از حد دچار رویا می‌شد. پس ورمولد به جای کافه واندر به کافه اسلاپی جو رفت. معمولا ساکنان دائمی هاوانا به کافه اسلاپی جو نمی‌رفتند. آنجا تقریبا محل ملاقات و تجمع توریستا به حساب می‌آمد، ولی حالا دیگر در کافه اسلاپی جو هم خبری از توریستا نبود، چون سر و صدای پایان کار باتیستا رئیس جمهور کوبا به گوش می‌رسید. البته در هاوانا داخل اتاق هتل ها خبر خاصی نبود، ولی اتفاقات ناگوار نیز همیشه می افتاد. مثلا یک بار همین اواخر گلوله یک توریست را کشت، آن هم درست هنگامی که او مشغول عکاسی بود. خبر مرگ توریست به سرعت در همه جا پیچید و دوربین او هم دچار ضربه شد. آن روز صبح کافه اسلاپیجو تقریبا خالی بود. در یک طرف کافه همان غریبه ای دیده میشد که روز قبل به مغازه ورمولد آمد و در انتهای کافه یک پلیس تنومند نشسته بود. پلیس سیگار میکشید. غریبه هم مشغول نوشیدن قهوه بود که ناگهان متوجه حضور ورمولد شد و نزد او رفت.
سلام آقا، منو میشناسیم؟
شما خب در مورد جارو تصمیم گرفتین؟
جارو دیگه چیه؟
جارو برقی، همون چیزایی که من میفروشم.
بهتر امروز این مسئله رو فراموش کنیم. ببینم، شما در شهر نیش متولد شدیم، اینطور نیست؟
این از کجا میدونین؟
از اینجا اونجا تحقیق کردم، برای اینکه میخواستم چند کلمه با شما صحبت بکنم.
بفرمایید، من در خدمت شما هستم.
میدونید ترجیح میدم جایی ساکت تر این کارو بکنیم، اینجا رفت و آمد زیاده.
مگه در مورد خرید جارو باشه میتونیم توی مغازه صحبت کنیم؟
ترجیح میدم به اونجا نیام، نمیخوام زیاد اونجا دیده بشم. در ضمن کافم چندان جای بدی نیست. خیلی طبیعی تره که شما هموطنتون رو توی کافه ببینی و با شرف بزنین.
متاسفم، من وقت ندارم و هرچه زودتر باید به مغازه برگردم.
ببخشید، این همه عجله برای چیه؟
دوست ندارم دستیارم لوپز زیاد تنها باشه.
خوب شد گفته. نمیخوام به شما در مورد اون صحبت کنم. حالا به طرف شیراب بریم و من دنبالتون میام.
شیراب؟ چرا باید به طرف شیراب برم؟
چون من نمیدونم شیراب کجاست. شما برین و من پشت سرتون میام. در ضمن میتونیم همون جا با هم صحبت کنیم.
خیلی خوب، دنبال من. بفهمه اینجاست.
من بعد از شما میام، بس شما بفهمه.
من احتیاج به شستن دست ندارم.
سخت نگیریم، ولی تا من شیراب رو باز میکنم تو یه جا پیدا کنه بشین. حالا طبیعی تر شد. اگه کسی سرزده به اینجا بیاد تردید نمی کنه و در ضمن صدای آب در کار میکروفون ها اختلال به وجود میاره.
میکروفون اینجا چی کار میکنه؟
کاملا حق داری این سوال رو بپرسی. احتمالا توی همچه جای میکروفون کار نذاشتن، اما این نامه چیز دیگه ای میگه. پس بهتره همیشه از این نامه پیروی کنیم. تازه شانس آوردیم که توی آوانا در پوش وجود نداره و میتونیم آب رو باز بذاریم.
ممکنه بیشتر توضیح بدی؟
وقتی درست فکرشو میکنم حتی کنار شیرای آبم نمیتونم زیاد مطمئن باشم. یکی از بچه های ما سال 1940 از پنجره اتاق خودش ناوگان آلمان رو دیده بود که به طرف سواحل دانمارک میرفتن و همین دلیل شروع کرد به سوزوندن مدارک و خاکستر رو ریخت و دستشویی و سیفونه کشید. اما لوله ها همه یخ زده بودن. یکی از اونها ترکید و خاکستر ها مستقیما وارد وان حمام طبقه پایین شد. آپارتمان با این متعلق به یه مرد مسن بود و درست همون موقع میخواست حمام بکنه. بیچاره دوست ما حسابی خجل شد.
حرفاشون مثل حرفای مأمورای مخفیه.
حرفای یه مأمور مخفی هم هست. حالا مردم هر چی میخوان بگن بگن. برای همین بود که میخواستم درباره اون لوپز با شما حرف بزنم. آیا قابل اعتماد؟ باید اخراجش کنیم.
شما واقعا مأمور مخفی هستین؟
بله. اگه میخواین این طور حساب کنین.
اصلا چرا من باید لوپز رو اخراج کنم؟ اون 10 سالی که با من کار میکنه.
ما میتونیم آدم دیگه ای براتون پیدا کنیم که کار با جاغ برقی رو هم بلد باشه. البته حق انتخاب رو به عهده خودتون میذاریم.
اما من که برای شما کار نمی کنم.
به اونجا میرسیم. ما در مورد لوپز تحقیق کردیم. اون آدم بدی نیست، اما دوست شما حاصل بچر. من اگه جای شما بودم بیشتر مراقبش بودم.
شما در مورد حاصل بچر چه میدونین؟
در مورد اونم از اینجا و اونجا تحقیق کردم. تو همچون موقعیتی باید این کار رو انجام بدیم. ناچاریم.
مگه ما توی چه موقعیتی هستیم؟
حاصل بچر کجا به دنیا آمده؟
فکر میکنم متولد برلین باشه.
به کدوم طرف تمایل داره؟ اول قدرت شرق یا غرب؟
ما هیچ وقت در مورد سیاست با هم حرف نمیزنیم.
شرق یا غرب؟ هیچ فرقی نمی کنه. همشون دستشون توی یک کاسه است. قرارداد ریبنتروپ یادتون میاد؟
همون وزیر خارجه آلمان که در سال 1939 قراردادی بین آلمان و شوروی امضا کرد؟
خودشه. این قرارداد بعدا مشکلاتی برای ما به وجود آورد. ما دیگه به اون صورت به تله نمی افتیم.
اصل به چند سیاست مدار نیست. اون یه دکتر محسن 30 سال میشه که اینجا زندگی میکنه.
فرقی نمیکنه. بالاخره میفهمی. اما حق داری. اگه به طور ناگهانی با اون قطع رابطه کنی شک میکنه. خیلی مواظب باش و معاشرت تو رو با اون حفظ کن. اگه درست ازش استفاده کنی امکان داره مفیدم باشه.
من قصد ندارم از اون استفاده کنم.
برای کار تو اجباریه و به زودی میفهمی.
من اصلا کار نخواستم. چرا منو انتخاب کردین؟
شما یه انگلیسی میان پرستین. سالها اینجا زندگی کردین. از اعضای قابل احترام جامعه بازرگانان اروپایی هستین. من باید مأموری توی هوانا داشته باشیم. زیر دریایی احتیاج به سوخت دارن. دیکتاتورها دارن دور هم جمع میشن و کشورهای بزرگ مشغول جذب کشورهای کوچیکن.
زیر دریایی اتمی که احتیاج به سوخت ندارن.
اما جنگا معمولا بدون اطلاع قبلی شروع میشه. ما باید سلاح‌های سنتی رو هم آماده نگه داریم. اطلاعات اقتصادی هم برای ما حیاتیه.
شما میتونین همه این اطلاعات رو از بیلان سالانه دولت کوبا کسب کنین.
ما به اطلاعات دولتی اونا اعتماد نداریم. اطلاعاتی که خودمون به دست میاریم مهمه. تو با اون جارو برقیات اجازه داری به هر جا وارد بشی.
شما از من چه انتظاری دارین؟ پشمای قالی رو تجزیه تحلیل کنم؟
تو شاید اسم دریفوس رو شنیده باشی. همون افسر فرانسوی که به تام افشای اسرار نظامی فرانسه به آلمان محاکمه شد. توی این قضیه تنها منبع اطلاعاتی فرانسه یک خدمتکار بود که توی سفارت آلمان از سبد کاغذهای باطل اسناد و مدارک تکه پاره شده رو جمع می‌کرد و به فرانسوی‌ها گزارش می‌داد.
من تا اسم شما رو هم نمی‌دونم.
هاتورن. اسم من هاتورنه.
اما شما واقعا کی هستین؟
من یادم بدبخت هستم. کسی داره میاد. اما من وانمود میکنم که دارم دستامو میشورم. تو هم برو داخل، نباید با هم دیده بشیم. زود باش.
ما قبلا با هم دیده شدیم.
یه تماس گذرا با یه هموطن بوده همین. برو تو، برو تو. زود باش.
باش.
هاتورن ورمولد را به داخل دستشویی فرستاد و گفت: متوجه که هستی؟ آیین نامه است. بعد سکوت بود و صدای جریان آب. ورمولد کاری نمیتوانست انجام بدهد. از بیرون و از نیمه پایین باز در فرعی پاهای ورمولد دیده میشد. در همان حال دستگیره در اصلی چرخید و یک جفت پای ناشناس داخل شدند. هنوز صدای آب به گوش می رسید و ورمولد حس می کرد که گیج و متعجب شده است. تعجب می کرد که چرا از همان اول جلوی این عملیات احمقانه را نگرفته است. لحظاتی بعد پاهای ناشناس به طرف در اصلی حرکت کردند و ورمولد که ظاهراً تسلیم شده بود بیرون آمد.
آقای هاتو چی شد؟ خطر رفت شد؟ میتونیم کلن بریم بیرون؟
اون چند دقیقه به من وقت بده که از اینجا برم، بعدن بیا بیرون.
این کار برای چیه؟ اون کی بود؟
همون پلیس که توی کافه نشسته بود.
ممکنه پای منم از زیر در شناخته باشه. فکر نمی‌کنین که باید لباسامون عوض کنیم؟
نه به نظر طبیعی نمیاد، اما کم کم داری راه میافتی. ما امشب باید همدیگه رو ببینیم.
برای چی؟ ما با هم چی کار داریم؟
ما باید درباره مسائلی با هم صحبت بکنیم. مهمترین اونا پوله. حالا بیا بیرون.
بله بله، باید صحبت بکنیم.
من کلید اتاقمو کنار شیرهاب میگذارم، تو هم باید برش داری. یادت باشه اتاق 501 طبقه پنجم هتل سویل بالتیمور، ساعت 10 شب منتظر هستم. آدرس رو تکرار کن ببینم تو خاطرت مونده یا نه.
اتاق 501 طبقه پنجم هتل سویل بالتیمور، ساعت 10 شب.
مستقیما بیا بالا و با اطلاعات هتل کاری نداشته باش.
شما به کلید احتیاج ندارین؟
من یه کلید دیگه دارم، خیالت راحت باشه. پس یادت نره اول من از اینجا میرم بیرون، بعدم تو بیا. خداحافظ.
خداحافظ. شیرابم خودم میبندم.